بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء و المرسلین، حبیب اله العالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم مصطفى محمد. وعلى اهل بيته ائمه الاطهار الاخيار ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث و یملع به الارض قسطم و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. شب 11 از ماه خیر و برکت و رحمت و مغفرت رمضان است. خداوند انشاءالله از مواهب این ماه جزء ضیوف خاص الخاص این ماه، اسامی همه ما ثبت ضبط و برخورداری ما رو از نورانیت این ماه روزافزون قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. به روح مطهره ام الائمه و ام المؤمنین، وجود نورانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و به روح پرفتوح سید انبیا و فرزندان برومندش جهت تعجیل در ظهور موفور السرور منتقم خون شهیدان حضرت حجت علیه السلام، صلوات دوم رو قراتر خط کنید. امواتمون، ذوی الحقوقمون، پدرانمون، مادرانمون، بانیان خیر، مؤسس این بنای خیر مرحوم شهید کافی، شهدای جنگ تحمیلی امام عزیز و بزرگوارمون، گذشتگان از اسلام، از این جمع، همه در این شب رحمت و مغفرت مهمان خان پربرکت سید شهدا باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اتفاقاتی که در ماه مبارک رمضان میفتد در همین دهه، بحث معراج پیغمبره. معراج یکی از اعتقادات شیعه است که فرمودن ویژگی شیعیان ما و نشانه شیعیان ما، یکی از نشانه هاشون این هست که به معراج معتقدن. قرآن در آیات متعددی از این کتاب آسمانی کیفیت معراج پیغمبر رو، کمیت این سفر آسمانی رو اشاراتی بهش داشته. چون ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، روزه در حاشیه اعمال این ماه هست. اصل سر شهر الله، شهر الاسلام، شهر التمحیص و شهر سیام، بحث نزول قرآنه که قرآن نزولی دفعی داشته که در این ماه اتفاق میفته و نزولی تدریجی دارد که طی 23 سال فراخور حال شرایط زمان و مکان در اوقات خاصی با نیازی که پیدا میشد فطرس وحی میامد و آیات نورانی رو که در این ماه و در شب قدر این ماه بر قلب نازنین سید انبیا یک جان نازل شده بود، تفسیرن و تفصیلن بیان میکرد. به ذهنم رسید با توجه به اهمیتی که ماجرای معراج پیغمبر داره و شاید کمتر بهش توجه میشه، این چند شبی رو که من توفیق دارم در دهه دوم ماه مبارک رمضان در این مکان منتسب به ولی الله الاعظم حضرت حجت علیه السلام محضر عزیزان خودم هستم، بحثی رو پیرامون مبحث جالب و شنیدنی معراج پیغمبر با هم داشته باشیم. لذا موضوع بحث ما از امشب همین معناست: معراج پیغمبر، اتفاقی که در معراج افتاده و ارتباط مفصلی که فی ما بین سید انبیا و حضرت حق، مباحث هایی که مطرح شده، سوالاتی که مطرح شده، مباحث عرفانی و سیر و سلوکی و معرفتی که مطرح شده جالب و شنیدنی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تو کل عمرشون سه مرتبه به شکل خصوصی بعضی از شاگردان خاصشون رو دعوت میکردن و حدیث معراج رو براشون تبیین و تفسیر میکردن. این مقدار این حدیث اهمیت داره. واسطه این فیض پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست برای ما، و وجود نورانی جبرئیل علیه السلام از ناحیه حضرت حق برای سید انبیا، مطالب و مواردی رو که حضرت سوال کردن و خدا جواب داده حدیث قدسیه. مجموعه حدیث معراج حدیث قدسی است که در این حدیث قدسی که بیش از 37 فصله، تقریبا 2 مارمزون 30 شبه اگر وقت گذاشته بشه و بعدم حاشیه پردازی نشه متن این حدیث بحث بشه، وقت لازم داره. حالا تو یه دهه هر مقدارشو که شد، آن مقدارشو که ممکن شد، من محضر عزیزان خودم، برادران و خواهران بزرگواری که توفیق شب زنده‌داری در این مکان نورانی رو در شبهای ماه مبارک رمضان دارن رو خدمتشون عرض خواهم کرد. قبل از ورود به حدیث معراج که حدیث قدسی هست، با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن، چه آیاتی که در سوره شریفه نجم هست در خصوص بحث معراج، چه آیه که در خود سوره اسراء هست که حرکت پیغمبر رو سفری آسمانی، سفری شبانه و در مدت زمان یک شب این سفر رو می‌بندد، به سفر در روز سیر گفته میشه، به سفر در شب اسرا گفته میشه. سبحان الذی اسرا، معلومه این سفر شب انجام شده، لیلن هم میگه تو یه شب هم بوده، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا، از مسجد الحرام شروع شده رفته مسجد الاقصا پیغمبر، و از مسجد الاقصا حضرت به ملکوت رفته. و در اونجا قرآن می‌فرماید آیه های خودمون رو نشان پیغمبر دادیم. که حالا قبل از اینکه وارد بحث بشم، من فقط واسه اینکه این ابتدای کار متوجه باشیم دلمون رو کجا باید گره بزنیم، پیغمبر می‌فرماید تو این سفر معراجیه که خدا آیه های مختلفی از عظمت خلقت رو و آفرینش رو و هستی رو به من پیغمبر نشان داد، در جایگاهی مرا برد که حتی جبرئیل که شاگرد این بساطه و صاحب سر تمام انبیاست، جبرئیل علیه السلام صاحب سر تک تک انبیاء الهی است، واسطه فیض ربوبی با انبیاء الهی جناب جبرائیل علیه السلام. حضرت سید انبیاء می فرماید از ویژگی های این سفر من این بود که توی مقطعی جبرئیل هم اجازه ورود دیگه نداشت. این عظمت پیغمبر اسلام. توی مقطعی جبرئیل توقف کرد، حضرت می فرماید که گفتم همراهی نمی کنی؟ گفت یا رسول الله از اینجا به بعد دیگه من اجازه ندارم بیام. ما زل صاحبكم و ما قبا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى ربه ما اوحى. تو این مرتبه جبرئیل هم دیگه نمیتونه بیاد. یه کد میخوام بدم، زودم پرانتز میبندمش چون میخوام وارد اصل حدیث بشم. پیغمبر فرمود تا 120 تا سفر معراجی برای پیغمبر ذکر شده، هم شیعه گفته هم سنی. و عجیب جالبه، حالا اگه یه وقتی فرصت بشه جا داره عزیزان ورود پیدا بکنن و کیفیت معراج پیغمبر رو در مسانید اهل سنت یه مرور داشته باشن. مرحوم علامه بهرانی کتابی داره، جزوه‌ای داره، برگرفته از آراء و نظرات اهل سنت هست در خصوص امیرالمؤمنین و معراج پیغمبر. مرحوم آیت الله فیروزآبادی 4 جلد کتاب داره، فضائل 5، برگرفته از متون اهل سنت هست، پیرامون فضیلت علی ابن ابی طالب، صدیقه اطهر و 5 طیبه. در این متون سفر معراجی پیغمبر رو تا 120 بار ذکر کردن. قرآن هم میگه پیغمبر رو در این اوج آسمانها بردیم برای که از آیه های خودمون به اون نشان بدیم. پیغمبر اکرم میفرماید در این سفرها و اسفار آسمانی، در این اسرائی که من رفتم و سیر کردم، مال الله آیتون اکبر و اعظم من علی ابن ابی طالب علیه السلام. حق مولا رو ادا کنید و صلوات جانانه رو بفرستید. اینا سری از اسراره. لذا حضرت فرمود نفس و صوم علی ابن ابی طالب علیه السلام، جان روزه علیه، یه وقت جایی دیگه نری. وقتی این نسخه هایی که خداوند تبارک و تعالی به برکت معراج برای پیغمبر پیچیده، جهتها و جهتگیری ها همه به سمتی است که انسان سیری و سلوکی داشته باشه که مخلص و جان بندگی ازش استخراج بشه، که اون چیزی جز علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست. علی حضرت فرماید صفوف متعددی از ملائکه منو همراهی می کردن. تو آسمان 4 یک باره متوجه شدم که این ملائکه‌ای که همراه من بودن همه رفتن و بر گرد منبری که از نور بود و شقه‌ای از نور بر فراز آن قرار داشت دارن طواف میکنن. موندم همینطور. چی شد؟ تا اینجا همه دنبال ما بودن، ما را همراهی میکردن، چه اتفاقی افتاد؟ آمدم نزدیک این منبر نور و اون شقه نور رو نگاه کردم، دیدم جمال علی ابن ابی طالبه. گفتم جبرئیل علی زودتر از من اینجا آمده؟ گفت نه یا رسول الله. گفتم به این چیه من میبینم؟ گفت یا رسول الله، خدا وقتی علی رو به اهل زمین ارزانی داشت، اهل آسمان ها شکایت کردن که خدایا مگه ما دل نداریم، ما هم علی میخواییم. خدا از نور علی این ملکی رو که میبینی خلق کرده، بر این فراز منبر نشسته، در هر ساعت از شبان روز 70,000 تو نقلی 700,000 ملک دور این خلقت نوری علی میچرخن. یسبحون الله، خدا رو حمد و تسبیح میکنن. و یقدسونه، و یهدو ثوابه لمحب علی فی الارض. طوافشون هم که تموم میشه میگن خدایا ثواب این طواف ما رو بده به هر کسی که روی زمین علی رو دوست داره. سرمایه محبت امیرالمومنین. اینقدر از علی دید پیغمبر که او چه خط که وقتی که جمال علی رو دید، حضرت فرمود خدا با لسان علی با من حرف زد، که حالا جاش نیست اینجا، نمیخوام وقت رو تو این قصه فعلا ورود پیدا کنم. اگر عمری باقی بود شب 19 اگر فرصت شد و بحثمون اجازه میداد ورود پیدا میکنم تو این مقوله، تا جایی که پیغمبر میگه کار که تمام شد، سفر معراج که خاتمه پیدا کرد، خواستم بیام، خدا گفت چیزی نمیخوای. گفتم خدایا میشه یه جوری بشه همه علی رو دوست داشته باشن؟ خدا فرمود نه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. رسول ما، این علی ملاک و معیار محک آدم هست، ملاک و معیار دینداری این علی است، ملاک و معیار تقوا این علی است، ملاک و معیار ایثار و از خود گذشتگی این علی است، ملاک و معیار جهاد و شهادت این علی است، ملاک و معیار ایثار این علی هست. احسب الناس، آیا مردم فکر کردن صرف این که گفتن اشهد ان لا اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر دادن کار تمومه؟ اینطور نی. علی میزان الاعمال، علی صراط. جزا خدا رو شاکریم در این شب 11 ماه پرخیر و برکت رمضان عرضه می داریم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا واسه اینکه بشه آمد دوشادوش پیغمبر برخوردار از معارفی شد که اون معارف عاقبت کار ما رو همراهی با علی قرار بده، ورود پیدا میکنیم در حدیث نورانی معراج، ببینیم که خداوند تبارک و تعالی ملاک ها و معیارهایی رو که برای ورود در این فضای پرنور ذکر میکنه چیه. تو فصل اول، عزیزان اگه وقت این روایت رو خواستن، روایت شریف رو، این روایت از امام، خدمت شما عرض کنم که حدیثی است که دیلمی رحمت الله علیه در کتاب ارشاد القلوب بدون نام ذکر راویان حدیث از امام صادق علیه السلام نقل میکنه و دیگران با ذکر سلسله سند از آن امام بزرگوار، از حضرت باقر، از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن که فرمود امیرالمومنین پیامبر فرمودند در شب معراج خداوند سبحان سوال کرد که پروردگارا چه عملی ارزشمندترین اعمال در پیشگاه توست؟ حدیث این شکلی شروع میشه که حضرت در شب معراج وقتی که آیه های الهی رو دید از خدا سوال کرد یا رب ایل اعمال افضل، بهترین کار چیه؟ این سوال پیغمبر از خدا و شاید سوال خیلی از ما هم باشه. پیغمبر به نمایندگی از پیروان مکتب توحیدی به عنوان سید انبیا و به عنوان پیامبر این امت داره از خدا میپرسه ایل اعمال افضل، خدایا با فضیلت ترین کار کدام است و چیست؟ فقال الله عز وجل لیس شیء افضل عندي من التوکل علی و رضا بما قسمت.
بهترین کارها دو تا چیزه، افضل اعمال. یک، تکیگاهت، ملجأت، پناهت تو تمام شؤون زندگیت خدا را قرار بدی. یک. دو، تسلیم باشی به هر چی که خدا واسط خواسته. بهتر از این دوتا کار نیست. حالا شاید این سوال بشه که چه شکلی؟ حالا عرض کنم. اولین سوال پیغمبر اینه: یا رب ایل اعمال افضل؟ با فضیلت ترین عمل چیست؟ خداوند فرمود لیس شیء افضل عندي من التوکل علیه و رضا به ما قسمتو. هر کی میخواد بهترین کار رو داشته باشه تو زندگی این دنیا، تکیگاهش من خدا رو قرار بده و تسلیم بشه به هر آنچه که روزیش کردم. یه بحث توکل هست، یه بحث رضا و تسلیم، که البته این راه داره. قرآن برای متوکلین ویژگی‌های خاصی ذکر میکنه. در آیات زیادی از قرآن در بحث توکل خداوند تبارک و تعالی با ما حرف زده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کی تکیگاهش خدا رو قرار بده، خدا رو کفایتش میکنه. کسی که ملجأش خدا باشه، خدا نمیگذاره در بمونه. کسی که امیدش به خدا باشه، خدا نمیگذاره در بمونه. اینو معنی توکله. و در احادیث هم به همین معنا اشاره شده. چی؟ حالا من چند تا روایت رو تو همین راستا خدمتتون میخونم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. نشونه توکل چیه؟ من خواهم خودم محک بزنم متوکل هستم یا نی؟ امام رضا علیه السلام در روایتی که از ایشون نقل شده از حضرت سوال میکنن جعلت و فداک ما حد و توکل، مرز توکل کجاست؟ ما همه میگیم خدا رو قبول داریم، تکیگاهمون هم خداست. بخوایم خودمون رو محک بزنیم که ما چه عیاری از توکل تو زندگیمون هست، نشونش چیه؟ امام رضا علیه السلام فرمود الله یخاف مع الله احدا. کسی که متوکل واقعی باشه به جز خدا هیچ کی نمیترسه، با هیچ کی تعارف نداره، با هیچ کی رو دروازه نداره. انسانی که ملجأش و تکیگاهش خدا شد، تمام هم و غمش اینه که رضای خدا جلب شود، امر خدا انجام شود، فرمان خدا اطاعت بشه، به هیچ چی دیگه کاری نداره. این که کاری نداره، این نمیترسه، تعارف نداره، رو دروایسی نداره، سیاسی کاری نمی کنه، زیرابی نمیره، کسی که تکیگاهش خدا باشه. و بالاتر از این هدیه چیزی به پیغمبر خدا داده نشده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جمله ویژگی های بارزشون همین معنا بوده. دیده به کسی کاری نداشت، حضرت دنبال انجام فرمان خدا بود. گفت خورشید تو دست چپم بگذارید، ماه رو تو دست راستم بگذارید، دست از این آیین و مرامی که خدا دستور داده بر نمیدارم. از حضرت سوال شد از وجود نورانی سید انبیا و ما توکل علی الله، توکل به خدا یعنی چی؟ پیغمبر اکرم فرمود العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. تو زندگی بفهمی، فهمیدنش مهمه، درک کنی، باور کنی
که از ناحیه غیر خدا اندازه یه سر سوزن بهت ضرر نمیتونه برسه و نفعی هم بنابراشه متوجه تو بشه، نوع بشر نمیتونه اون نفع رو از تو دفع کن. الله به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع، مخلوق نه ضرر میتونه برسونه نه منفعت. آنچه که مبنای اقبال و ادوارت باشه خدا باشه. اگه کسی این شکلی بود متوکله. تو احوالات حضرت امام شب جمعه است روح امام بهرمند بشه از این محفل و مجلسمون، به روح حضرت امام صلوات بفرستید. خاطرهای مختلفی از امام هست و بالاخره شاخص ماست در این عصر و زمانه. نقل میکنم تو احوالاتشون وقتی که ساواک قوم امام را آمدن سال 42 گرفتن، رئیس ساواک قوم کنار دست امام میشینه که امام رو بیارن سمت تهران. نقل میکنم که رئیس ساواک دست و پاش میلرزیده، امام دستشو میذاره رو پای رئیس ساواک، فشار میده، میگه نترس من اینجا هستم. دلداریش میده. دیدید همتون این صحنه رو، اون شبی که داشتن امام رو از فرانسه به ایران میآوردن بعد از 15 سال با اون شرایط سخت، فرودگاه‌ها رو بختیار بسته بود، احتمال کشته شدن امام داده میشد، احتمال یه نزاع و جنگ داخلی به شدت احتمالش میرفت. امام بسیار آروم با تیب خاطر بهش میگن چه احساسی داری؟ میگه احساس خاصی ندارم. کسی که ملاک و معیارش خدا بشه کاری دیگه بکار کسی. ولا یعطی ولا یمنع، آدم متوکل این رو میدونه عطا از طرف خداست، منعم از اون وره. تو خدا نخواد کسی کار نمیتونه بکنه، اینو باور کنه. ول استعمال الیأس من الخلق، آدم متوکل مأیوس از مردم میشه. خاصیت توکله. یعنی چی مایوس از مردم میشه؟ یعنی حساب ویژه باز نمیکنه. میگه دلای اینا دست خداست. امروز خدا دلای اینا رو برگردونده سمت من، فردا اگه خدا نخواد همه این دلها برمیگرده. بعد از نماز عصر مردم به عنوان قائم مقام رهبری منتظری رو دعا میکردن، شب بعد از نماز مغرب مرگ بر منتظری تو مسجدهای تهران بلند شد. یادتونه؟ تا صبح عکس‌ها از در دیوار کنده شد. کسی که تکیه‌گاهش خدا قرار بده جهت رضایت خدا رو میگیره و جلو میره هر چه میخواد بشه. یأس از آن چیزی که در دست مردمه داره. میدونه که این دلها دست خداست. اگر بناز حاکمیتی بر این دلها داشته باشه باید با فیض الهی باشه. باید با ارتباط با خدا باشه. مردان خدا این شکلی نگاه میکنن، اولیاء خدا نگاهشون این شکلیه، غیر خدای جورای دیگه ای فکر میکنن. اون چه که سبب واژگون شدن و سرنگون شدن و مفتزه شدن بنی صدر شد 11 میلیون رأی بود که بهش داده شد و مست 11 میلیون رأی شد. تو همین مهدیه من یادمه اینجا شعار داده میشد از طریق مردم، پایگاهی رو که درست شد برای اینها، درود بر مثلث آزاده بنی صدر یزدی قطب زاده. همینجا شعار داده میشد. تو این مردم دین و خدا رو میخوان. تا دیدن اینا پاشون رو کج گذاشتن، مسیری غیر از مسیر امام و انقلاب رو اختیار کردن، همین مردم اینها رو به دست عدالت الهی سپردن. او یکیشون که با لباس مبدل فرار کرد، یکی دیگرشون هم که اعدام شد، اون یکی هم که افتاد مرد. اینو عبرتی که ما باید نگاهش کنیم. پیغمبر میگه واسه این که روح توکل تو وجودتون بیاد تمرین کنید یأس از آنچه را که در اختیار مردم هست. فإذا کان العبد کذالک
لا یعمل لأحد سوى الله. هر کسی دیدگاهش دیدگاه توکلی شد، به جز خدا به کسی کاری نداره و به جز خدا برای کسی کاری نمیکنه. اینجا خدا گفته این کار انجام بشه. چش ان العزت لله، عزت دست خداست. من وظیفه‌م به عنوان یک مسلمان تو اون مرز و مسیری که دین برای من مشخص کرده حرکت کنم، هر چی بخواد بشه. چه کار دست او بالایی است. ولم یرج و ولم یخف سوى الله، امید به کسی جز خدا و ترس از کسی جز خدا نداره انسان متوکل. ولم یطمع فی احد سوى الله، به جز خدا به هیچ کسی طمع نداره. فهذا هو التوکل، این معنای توکل. پیغمبر توکل رو اینجوری تعریف کرد. باز روایتی تو همین مجموعه حدیث شریف قدسیه، جبرئیل آمد محضر پیغمبر، جاء جبرئیل فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله ارسلنی الیک بهدیه، یا رسول الله خدا منو فرستاده یه هدیه ویژه و کادوی ویژه واسه تو آوردم. لم یعطها احدا قبلک، این کادو رو هم تا حالا به هیچ کسی جز تو نداده نشده، پیامبران قبل از تو این هدیه بهشون داده نشده. قال رسول الله ما هی، چیه اون کادو؟ قال الصبر و احسن من، صبوری حوصله و بهتر از آن. خوب دقت کنن عزیزانم، صبوری حوصله و بهتر از آن. و ما هو، پیغمبر سوال کرد بهتر از اون چیه؟ قال الرضا و احسن من، تسلیم خدا شدن و بهتر از اون. حضرت سوال کرد و ما هو، بهتر از اون چیه؟ قال از زهد و احسن من، بی رغبتی بی میلی به امر دنیا و بهتر از آن. قال و ما هو، بهتر از اون چیه؟ قال الاخلاص و احسن من، این که خالص بشی، فقط کاراتو واسه خدا انجام بدی و بهتر از اون. پیغمبر سوال کرد و ما هو، و بهتر از اون چیه؟ قال الیقین و احسن و غیر، باور، این که باور کنی این عالم محضر خداست، باور کنی اعمال تو در پیشگاه خدا عرضه میشه، باور کنی یه مثقال نیک و بد از کارهای تو از قلم نمیفته و احسن و من، از اون بهترم هست. پیغمبر سوال کرد و ماهو و یا جبرائیل، اینا چی هم تو یکی یکی پشت سر هم میگی اینا هدیه است و بهتر از اینم هست؟ ان مدرجت ذالک التوکل علی الله. جبرئیل گفت نتیجه همه اینا اینه که خداوند تکیگاه تو رو خودش قرار داده. این توصیه معراج پیغمبره به ما. عمل دوم فرمود الرضا به ما قسم تو، راضی به چی؟ به آنچه که قسمتت شده. چون چرا نداشته باشی؟ تمرین رضا کنیم تو زندگیمون. ما رمزون برای همینها، اثر تربیتی روزه این هست که تکیگاه انسان رو خدا قرار میده و روح تسلیم رو تو زندگی انسان ایجاد میکنه، هرچی او بخواد. مصداق عینی این معنا هم در وجود ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها که امروز روز وفاتش بود و امشب شب شام قریبان و بزرگواره.
نفر نمره یک حجازه تو ثروت. ولی امروز بعد از ظهر دختر 3-4 سالش رو صدا زد در حالی که داشت گریه میکرد، گفت من خجالت میکشم به باباد رسول الله، میخوام یه نکته ای رو تو بگی، من خجالت میکشم به پیغمبر بگم. فاطمه اطهر سوال کرد چیه مادر جان که خجالت میکشی به بابام بگی؟ گفت میخوام فاطمه جان تو به بابات بگی من امشب دارم از دنیا میرم، کفن ندارم، هیچی دیگه ندارم که بخوام کفنی تهیه کنم. به بابات بگو با اون عبایی که باش معراج رفته، اگه میشه اون عبا رو به عنوان کفن به من بپوشونه. فاطمه ادهر آمد، چه خبره؟ چه روح تسلیمی؟ بی بی جان نگاه کنیم خواهرا برادرا، بانویی که تمام ثروتش خرج دین کرده توقع از پیغمبر نداره، طلبکار از پیغمبر نیست، خجالت میکشه از پیغمبر. لذا جبرئیل آمد گفت یا رسول الله خدا به خدیجه سلام میرسانه. گفت به خدیجه بگید ناراحت نباش، کفن خدیجه پای ما، کفن خدیجه رو ما میدیم. و همه تون شنیدید ساروغ بسته ای رو امشب، چون امروز از دنیا رفت، امشب تجهیزش کرد پیغمبر. ساروغ بسته ای رو از آسمان آورد، تو این ساروغ بسته یک کفن برای خدیجه بود، کفنی برای پیغمبر بود، کفنی برای علی بود، کفنی برای فاطمه بود، کفنی برای حسن بود. از این ساروغ بسته تا اون روزی که دختر 4 سالش و فاطمه صدا زد که اون ساروغ بسته رو بیار، از محتواش کسی خبر نداشت. وقتی حضرت زینب ساروغ بسته رو آورد کنار دست فاطمه اطهر قرار داد، بیبی فرمود فاطمه جان اینها رو جبرئیل به احترام مادرم خدیجه آورد. از این مجموعه کفنها کفنی رو به مادرم خدیجه پوشاندیم، کفنی رو هم به پدرم رسول الله، این کفن رو هم امشب من از دنیا میرم، زینب جان بده علی باباد به تن من بپوشونه. دخترکم این کفن هم مال باباد علیه، به بدن او بپوشانی. دست برد آخرین کفن رو از داخل ساروغ در آورد فاطمه. دخترم این کفن هم مال حسنمه. زینب اول خوشحال شد، گفت خدایا ممنونتم، مثل اینکه من زودتر از حسین میمیرم، چون امانتی نداره مادرم که برای حسین بخواد به من بسپاره. بعد شروع کرد مادرم زهرا گریه کردن، پیراهن کهنه ای رو به من داد، فرمود دخترم این هم برای حسینمه. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله علیه السلامه. دخترم این که این رو هم به تن حسینم بپوشان، او لحظه ای که حسین آمد این پیراهن رو از تو بگیره، از طرف من حسین و زیر گلوش رو بپوس، لحظه لحظه جدایی تو با حسینه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه سوال میکنم از شما، مگه امام حسین شهید نشد؟ چرا؟ مگه سید الشهدا نیست؟ چرا؟ مگه تو کتب فقهی ما ننوشتن شهید کفن نمیخواد؟ چرا؟ منتها این توجیهشون، میگن پیراهن شهید، لباس رزم شهید حکم کفن رو براش داره. سلام ما بر آن بدن عریانی که وقتی زینب آمد بالای قتلگاه ایستاد، یه لحظه خیره خیره به این بدن نگاه کرد که این شهید حتی لباس هم دیگه به تن نداشت، دستهاش رو سرش گذاشت، یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملائکت السما با حسینک مرمل بالدماء المقطع الاعضاء المظلوب امامت والرضا و بنات و کسبایا یا جدا یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، نسألک و ندعوک باسمک الاعظم یا الله. الهی ما رو ببخش و بیاموز، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، نورانیت دل نصیب ما بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. انشاءالله توفیق باشه شبهای بعد فرازهای مختلف این حدیث معراج رو که مجموعه از سیر و سلوک محضر عزیزان خودم تبیین خواهم کرد و انشاءالله توضیح خواهیم داد. خدایا بارالها برخورداری ما رو از مواهب ماه مبارک رمضان روزافزون قرار بده. در این شب جمعه رمضان خدایا از سایه قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، ما رو جز آمرزیده شدگان این ماه قرار بده. به اولیاءت و اوصیاءت قسمت میدهیم توفیق درک با معرفت لیله قدر به همه ما عنایت بفرما، طبقاتی از نور و رحمت و مغفرتت بر روح همه گذشتگانمون عائد و واصل بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. سایه پربرکت مراجعمون، بزرگان دینمون خواسته، مولا و مقتدامون حضرت آقا بر سر امت اسلام مستدام بفرما. خدایا بارالها پروردگارا مرزامون رو لباس عافیت بپوشان، حوائج شرعیه جمع برآورده به خیر بفرما، نسل جوان ما رو از فتنه های آخر الزمان حفظ کن، قافلینی رو که خدای از تو فاصله گرفتن از خواب غفلت بیدارشون کن. پروردگار و وسیله اضمحلال و نابودی بلوک غرب سرکردگی آمریکا به دست شیعیان امیرالمؤمنین در این شبهای پرخیر و برکت مقدر بفرما. خدایا بارالها ریشه صهیونیست رو بکن، شر دشمنان اسلام و قرآن رو به خودشون برگردان، نهضت‌های به پا شده خاصه نهضت مرد